از 200 استاد ایرانی دانشگاه‌های جهان در بیانیه‌ای با جامعه دانشگاهی داخل ایران و با اساتید اخراجی و تعلیقی آن اعلام همبستگی کردند و حالا این در حالی است که مسئولان جمهوری اسلامی اخراج اساتید را اصلا انکار می‌کنند.
این انکار و این دروغ گفتن یک الگویی هست که شما در زمینهای مختلف مدام شاهد این هستید و در اخراج دانشگاهیان هم ما مجددا تکرار همین الگو رو میبینیم و بسیاری از این اساتید حکم اخراجشون در صفحات خودشون مدرک منتشر کرد.
آزادی قریب الوقوع 5 زندانی آمریکایی از زندانهای ایران در برابر آزادسازی دارایی‌های ایران در کانون توجه سیاستمداران و رسانه‌های آمریکایی. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو همچون همیشه تنها همراه ما باشید. بیش از 200 استاد ایرانی دانشگاه‌های جهان در بیانیه‌ای با اعلام همبستگی با جامعه دانشگاهی ایران میگویند نزاع اصلی حکومت با دانشگاه نزاع بر سر استقلال علمی این نهاد است. این اساتید با اشاره به برکناری و اخراج اساتید دانشگاه‌ها در ایران که در هفته‌های اخیر شدت گرفته تأکید کردند که حکومت جمهوری اسلامی از سال 1357 هیچ وقت نخواست استقلال دانشگاه و آزادی آکادمیک استاد و دانشجو را به رسمیت بشناسد. امضا کنندگان این بیانیه به دنبال اتفاقات اخیر در اخراج اساتید درباره آنچه پیامدهای شوم برای زندگی آکادمیک و علمی دانشگاه، فرهنگ و جامعه خواندن هشدار دادن، اما به خاطر بسپاریم که مسئولان جمهوری اسلامی اکنون اخراج اساتید را به طور کل انکار می‌کنند. رادیو فردا در این باره با فاطمه شمس، استاد دانشگاه پنسیلوانیا در آمریکا و از امضا کنندگان این بیانیه گفتگو کرده است.
در چند ماه گذشته استادان بسیاری در دانشگاه‌های مختلف ایران از کار خودشون برکنار شدند و برخوردهای امنیتی شدیدی با اساتید صورت گرفته. این بیانیه پاسخی بود به فشارها و در حمایت از این اساتید که از کار برکنار شدند. درباره محتوای بیانیه نکته‌ای که مهم بهش اشاره بشه اینه که در بیانیه اومده که این فرایند موسوم به اسلامی شدن یا اسلامی کردن آموزش عالی فرایندی هست که از آغاز به پیروزی رسیدن انقلاب و بر سر کار آمدن جمهوری اسلامی آغاز شد و این 43 سال هم ادامه پیدا کرده، ولی این موج جدید اخراج ها که شبیه به موج اخراج های دوران انقلاب فرهنگی است و در دوره ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی شدت گرفته باعث شده که تعداد بسیاری از اساتید با دخالت نهادهای غیر آکادمیک در امور دانشگاه از کار برکنار بشن و در واقع اصول و معیارهای به رسمیت شناخته شده دانشگاه یک بار دیگه زیر پا گذاشته بشه.
خانم شمس، مقامات جمهوری اسلامی اصولاً تعلیق و اخراج استادان رو منکر شدن. وزارت علوم هم که هیچ مسئولیتی رو تقبل نکرده، وزیر علوم اظهار نظر نکرده، هرچند که وزارت علوم مسئول این مسئله هست، اما به جاش وزیر کشور واکنش نشون داده. اصلا مشخص نیست که کدام نهاد و کدام شخص پشت این اخراج ها و تعلیق ها و لغو قرارداد ها قرار داره. شما تصور میکنید که کدام نهاد حکومتی دستن در کار اخراج اساتید مختلف دانشگاه هاست؟
ببینید، همونطوری که خودتون هم اشاره کردید، نهاد مشخصی این مسئولیت رو به عهده نگرفته. البته این پدیده جدیدی نیست در نظام جمهوری اسلامی. شما وقتی به بازداشت گسترده فعالان سیاسی یا دانشجویان هم نگاه میکنید یا به قتل عام معترضان هم نگاه میکنید، هیچ وقت هیچ نهادی مسئولیت رو به عهده نمیگیره، مسئولیت سرکوب و خشونت رو. در زمینه دانشگاه هم به همین صورت. یعنی من فکر میکنم دست نهادهای متعددی در کار، از جمله سپاه پاسداران، از جمله خود وزارت علوم، و من خیلی بعید میدونم که مقام‌های درجه یک کشور از این اخراج‌های فعلی بی خبر باشن. همونطوری که حتی شریعت مداری هم در واکنش به این اخراج‌ها گفته که آمدن کسی مثل سعید حدادیان حسادت اساتید دانشگاه رو برانگیخته. پس وقتی که شریعت مداری همچین واکنش نشون میده که نهاد روزنامه کیهان دست ایشونه، من فکر می‌کنم که نشون دهنده کننده این هست که اتفاقا نهادهای سرکوبگر همه در ماجرای اخراج اساتید دخیل هستند، یعنی از ده تا سپاه تا وزارت علوم، و اینکه انکار میکنند هم باز من اینو تشبیه میکنم به همین اتفاقی که در طول یک سال گذشته افتاد. این همه نوجوان کشته شدن، این همه بچه کشته شد، انسانهای بیگناه، معترضان بیگناه، بیدفاع کشته شدن و حکومت منکر کشته شدن اینها شد. یا دخترانی که و پسرانی که چشمشون رو از دست دادن منکر شدن که به اینها شلیک شده. پس این انکار و این دروغ گفتن یک الگویی هست که شما در زمینهای مختلف مدام شاهد این هستید و در اخراج دانشگاهیان هم ما مجددا تکرار همین الگو رو میبینیم. و الا که مثلا کسی مثل دکتر مثلا نمیاد دروغ بنویسه که من اخراج شدم، یا بسیاری از این اساتید حکم اخراجشون، حکم تعلیق خودشون رو در رسانه‌های مجازی منتشر کردن، در صفحات خودشون مدرک منتشر کردن، نامه‌هایی منتشر کردن که از دانشگاه دریافت کردن مبنی بر اینکه شما دیگه حق ندارید تدریس بکنید یا حقوق ماه قبلتون رو هم به فرض مثال باید بیاید به دانشگاه تحویل بدید. دیگه وقتی نامه‌ای دریافت می‌کنن که کسی نمی‌تونه منکر اخراج اینها بشه. بنابراین من فکر می‌کنم که این انکار هم مجدداً یک راهی برای فریب اخبار عمومی هست و کسانی که دسترسی به اخبار و منابع خبری ندارند. ولی خب اینو هم اضافه میکنم که فکر میکنم این حربه دیگه پاسخگو نخواهد بود و این شیوه برخورد با سرکوب و بعد نتایج اون شیوه است که نخنماست و دیگه کاربرد نداره.
خانم شمس، کمیته دفاع از آزادی بیان که زیر مجموعه انجمن ایران شناسی است و شما هم عضوی از این انجمن هستید، در صدد بود که بیانیه‌ای در همین رابطه با اخراج اساتید دانشگاهی در ایران منتشر کنه. این بیانیه به کجا رسیده؟
کمیته آزادی بیان انجمن ایران شناسی هم در سالهای گذشته در واکنش به سرکوب اساتید و دانشگاهیان در ایران بیانیه‌های متعددی رو منتشر کرده. در همین زمینه بیانیه رو تنظیم کرده که تا ساعتی دیگه منتشر خواهد شد. در این بیانیه هم به همین الگوی سرکوب دانشگاهیان و تلاش برای اسلامی کردن سیستم آموزش عالی اشاره شده و اتفاقا به همین که دخالت‌های نهادهای غیر آکادمیک و غیر دانشگاهی که امکان یک زندگی مستقل و اظهار نظر برای دانشگاهیان رو در طول این سالها ناممکن ساختن رو به رسمیت شناخته و همینطور به این نکته اشاره کرده که بسیاری از این اساتیدی که در سالهای گذشته اخراج شده بودند مجددا می‌بینیم که همین الگو در حال تکرار هست، منتها در ریاست جمهوری رئیسی این مسئله تشدید شده. این برخورد غیرقانونی با دانشگاه‌ها هم در راستای باز همون سرکوب تفکر انتقادی است و سرکوب استقلال دانشگاهیان و آزادی آکادمیک.
بیش از 200 استاد ایرانی دانشگاه‌های جهان در بیانیه با اعلام همبستگی با جامعه دانشگاهی ایران میگویند نزاع اصلی حکومت با دانشگاه نزاع بر سر استقلال علمی این نهاد است. رادیو فردا با فاطمه شمس، استاد دانشگاه پنسیلوانیا در آمریکا و از امضا کنندگان این بیانیه گفتگو میکرد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
آزادی قریب الوقوع 5 زندانی آمریکایی از زندانهای ایران در برابر آزادسازی دارایی‌های ایران توجه سیاستمداران و رسانه‌های آمریکایی را به خود جلب کرده. در این میان هستند آنهایی که در آمریکا این اقدام جو بایدن رئیس جمهوری این کشور رو باجدهی به جمهوری اسلامی قلمداد می‌کنند. بشنویم از همکارم پروانه وحید منش.
از دوشنبه 20 شهریور 1402 6 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران به بانک‌های قطری منتقل می‌شود. این خبر را رویترز روز یکشنبه 19 شهریور با استناد به گفته‌های چند دیپلمات ایرانی و دیگر منابع مطلع از مذاکرات بین تهران و واشنگتن منتشر کرد. پس از آن روز دوشنبه 20 شهریور ماه ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در یک نشست خبری گفت امیدوار است که موضوع تبادل زندانیان با آمریکا به زودی انجام شود. بنابر گزارش رویترز پس از انتقال 6 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران به بانک‌های قطری طی مراحلی که رویترز آن را از پیش هماهنگ شده خوانده 5 زندانی آمریکایی از ایران آزاد می‌شوند و همین تعداد ایرانی که در آمریکا زندانی هستند به ایران باز می‌گردند. زندانیان با تابعیت آمریکایی که از ایران خارج خواهند شد به ترتیب سیامک نمازی 51 ساله، عماد شرقی 59 ساله و همچنین مراد تاهباز 67 ساله هستند و هویت دو زندانی آمریکایی دیگر که گفته می‌شود یکی از آنها زن است تا کنون فاش نشده است. از هویت زندانیان ایرانی که در چارچوب تفاهم تهران و واشنگتن از آمریکا آزاد خواهند شد هنوز اطلاعی در دست نیست. این در حالی است که ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی پیشتر گفته بود این ایرانیان در خاک ایالات متحده به صورت ناعادلانه بازداشت شدند.
در ارتباط با زندانیان موضع ما مشخصه. انتظار داریم دولت آمریکا شهروندان ایرانی رو که ظالمانه و بدون در واقع دلایل قضایی صرفاً به اتهام داشتن نقش در دور زدن تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ملت ایران بازداشت کرده و برایشون احکام جائرانه صادر کرده اینها رو بدون قید شرط آزاد بکنه.
هرچند قرار است مبلغ 6 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران تنها صرف امور بشردوستانه و خرید کالاهای غیر تحریمی شود و همچنین دولت قطر بر نحوه استفاده تهران از این دارایی‌ها نظارت خواهد کرد، اما تبادل زندانیان با پول‌های بلوکه شده ایران در خاک آمریکا واکنش‌های تندی را به همراه داشته است. پیشتر در اوایل شهریور ماه سه نماینده ارشد جمهوری‌خواه در نامه‌ای به جو بایدن از توافق آمریکا با ایران برای آزاد کردن 5 زندانی آمریکایی از این بابت که باعث آزادسازی 6 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران می‌شود، تحت عنوان توافقی خطرناک یاد کرده بودند. آنها با بیان اینکه آزادی شهروندان آمریکایی زندانی در خاک ایران یک اولویت برای ایالات متحده است، تأکید کرده بودند که نباید اجازه داد حکومت ایران با این اقدام دست به باجگیری بزند. الیوت آبرامز نماینده دولت دونالد ترامپ در امور ایران در مقاله‌ای که روزنامه وال استریت جورنال آن را منتشر کرده است با اشاره به سیاست جمهوری اسلامی نسبت به واکنش دولت جو بایدن در قبال این باجگیری و گروگانگیری به شدت انتقاد کرده و می‌نویسد:
آخرین باجگیری به این رژیم در سال 2016 اتفاق افتاد، زمانی که دولت اوباما 1.7 میلیارد دلار برای 4 گروگان به تهران پرداخت کرد. جای تعجبی ندارد که قیمت همچنان در حال افزایش است.
در حالی که طرف‌های آمریکایی اقدام ایران در قبال بازداشت شهروندان آمریکایی در خاک ایران را گروگانگیری و آزادسازی پول‌های مسدود شده را باجگیری تهران خوانده‌اند، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در یک نشست خبری که ماه گذشته همزمان با اعلام خبر آزادی زندانیان آمریکایی در قبال آزادی 6 میلیارد پول ایران برگزار شد، اقدام جمهوری اسلامی برای آزادی زندانیان آمریکایی را اقدامی بشردوستانه قلمداد کرد.
حضور شنگان یک مسئله کاملا انسانی، هیچ شرطی بر اون نداریم و اعلام کردیم به طرف‌های واسط در این رابطه که آمادگی داریم که در چارچوب مورد توافق تمام زندانیان را انجام بدیم.
الیوت آبرامز در بخش دیگری از مقاله خود با اشاره به سفر هزاران آمریکایی به ایران میگوید:
واشنگتن باید اعتبار گذرنامه‌های آمریکایی برای سفر به ایران را لغو کند. ایرانی آمریکایی‌هایی که خواهان دیدار مجدد با خانواده خود هستند، می توانند این اقدام را در کشورهای همسایه ایران مثل ترکیه و امارات متحده عربی انجام دهند.
این نماینده دولت پیشین ایالات متحده در امور ایران در پایان گفته است: تعدد موارد گروگانگیری از سوی جمهوری اسلامی ایجاب می‌کند که واشنگتن اقدامات ورای شکایت، مذاکره و پرداخت باج را در قبال این رژیم انجام دهد.
از پروانه وحید منش می‌شنیدیم. شنوندگان خوب رادیو فردا امیدوار هستند که از شما شنونده دیگرش بشنوند. 2420-725-970-30 در اختیار شماست تا صدای خودتون رو به صدای اونها بپیوندید و نظرات خودتون رو به گوش اونها برسونید. 2420-725-970-30 شماره رایگان واتساپ رادیو فرداست. و ما در حالی که در روزهای اخیر احتمال بروز تنش نظامی میان باکو و ایروان افزایش یافته، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد که مقامات جمهوری آذربایجان به تهران پیام دادند که قصدی برای اقدام نظامی علیه جمهوری آذربایجان ندارند. در همین حال برخی رسانه‌های داخلی در ایران در هفته‌های اخیر از انفعال جمهوری اسلامی در برابر تحولات قفقاز انتقادهای زیادی را مطرح کردند. همکارم رضا جمالی در این باره ارزیابی احمد وخشیته پژوهشگر در دانشگاه ملی اوراسیا در مسکو را جویا شده است.
روسیه به واسطه اینکه درگیر در بحران اوکراین هستش، تمایلی نداره که در مقابل جمهوری آذربایجان بایسته و عملاً ترکیه رو که داره از باکو حمایت میکنه در مقابل خودش قرار بده. از همین جهت یک سیاست بسیار ملایمی رو در رابطه با رفتار جمهوری آذربایجان نسبت به کریدور زنگزور اتخاذ کرده و این همون موضوعیه که ارمنستان از اون رنجیده. و فراموش نکنیم دو قدرت اصلی وجود دارن تصمیم میگیرن، اون روسیه و ترکیه هستش و جمهوری آذربایجانی که به واسطه حمایت آنکارا دست بالاتری رو داره. خود جمهوری اسلامی هم با توجه به تنش‌هایی که در نظام بین الملل داره طبیعتاً از اون ابتکار عمل الان برخوردار نیست. پیشتر هم اگر نگاه بکنیم از همون سال 2019 تا امروز، همین فقدان ابتکار عمل از سمت جمهوری اسلامی هم طبیعتاً سبب شده که امروز او اصلاً خیلی به عنوان بازیگر تعیین سازی در این مناقشه نباشه.
آقای بخشیت، به هر صورت اهمیت قفقاز چیزی نیست که کشوری مثل روسیه بخواد از اون صرف نظر کنه، ضمن اینکه ما الان این رزمایش بی سابقه ارمنستان با آمریکا رو هم داریم. میدونیم که هم تهران و هم ایروان خواستار حضور به پررنگتر روسیه در قفقاز جنوبی هستند.
اینطور نیستش که به کشوری نقشی داده بشه. این کشورها هستن که به واسطه اون دیپلماسی و ابتکار عملی که دارن نقش پذیری فعالی رو برای خودشون تعریف میکنن. ارمنستان توی این ماهای اخیر تنش‌های خودش رو با روسیه افزایش داده و مشخصا همین مانوری رو که میخواد برگزار بکنه، همه اینا اتفاقا سبب شده که سطح رابطه ایروان با خود مسکو هم دچار یک تنش جدی بشه، تا جایی که روز گذشته وزارت خارجه روسیه حتی سفیر ارمنستان رو هم فرا خواستش. اما این ترکیه بود که موفق شد از ابتکار عملهاش در این شرایط قرار بگیره. فراموش نکنیم تو سال 2019 وقتی که این تنش‌ها خیلی شدت گرفته بود و حتی توی دور اول مذاکرات 2020 آنکارا تلاش داشت در اون مذاکره سه جانبه‌ای که آقای پاشینیان، آقای علیوف و آقای پوتین داشتن، آقای اردوغان هم حضور پیدا بکنه. اون موقع از این قدرت برخوردار نبود، اما امروز ترکیه به عنوان یک قدرت سرنوشت‌ساز هست، چون خیلی خوب داره موازنه مثبت رو ایفا می‌کنه. یعنی هم با روسیه، هم با آمریکا، با غرب، هم با خود اوکراین داره یک شرایط سیاست خارجی چند برداری رو برده جلو و اون سبب شده که از این موقعیت به دست بیاره که قدرت جانزنی خودش رو افزایش بده، نقش پذیریش پررنگ‌تر بشه.
آقای بخشیت، این داستان کریدور زنگزور الان موجب نگرانی زیادی برای ایران شده. جدای از اون مسائل مربوط به مسئله مرز ایران و ارمنستان، ایران از این کریدور پر اهمیت غرب به شرق هم کنار گذاشته میشه. چه شده که الان جنگ از کوههای قره‌باغ الان رسیده به مرزهای ایران و ارمنستان و این نگرانی جدی رو برای ایران به وجود آورده؟
این سوال رو باید از مقامات جمهوری اسلامی پرسید. چی شد شمایی که می‌خواستین مرزهای خودتون رو گسترش بدین در مقابل مثلا اسرائیل تا سوریه، از اون وقت تا یمن باید حضور پیدا بکنید و اینها، چی شده که حالا حتی تنش‌ها در دا اینقدر نزدیک اومدن و نمیتونید منافع ملی ایران رو تامین کنید؟ میدونید مهمترین عاملش اینه که اساسا خود جمهوری اسلامی هم توجهی نداشت. یعنی حتی خود شعبت خودش با آذربایجان رو اومد در دو قطبی جمهوری اسلامی و اسرائیل تعریف کردش. ببینید خود جمهوری اسلامی میتونستش یک روابط سازنده‌تری رو ایجاد بکنه، اما وقتی که اومد مانور نظامی برگزار کرد، یعنی فضا رو برد توی یک فضای امنیتی نظامی، در حالی که در این حال اون قدرت رو هم نداشت که اگر وارد یک تقابل جدی نظامی بشه از اون قدرت دست بالایی باشه که تعیین ساز باشه. از همین جهت نتونست روی اون موضوع پافشاری بکنه، نه همین که برگ‌های بازی رو از دست داد، چون برد توی یک فضای نظامیگری. جمهوری آذربایجان به واسطه همین در واقع حمایت ترکیه هستش که موفق شد توی این فضا بهره برداری بکنه. و البته طبیعتاً باز تکرار میکنم که بحران اوکراین خیلی نقش سازنده‌ای داشت توی این تثبیت قدرت جمهوری آذربایجان.
آقای بخشیت، با توجه به شرایط حاکم در قفقاز جنوبی و احتمال گسترش جنگ به مرز ایران و ارمنستان، ایران چه گزینه‌هایی برای کنترل این بحران‌های احتمالی داره؟
من فکر نمی‌کنم که جمهوری اسلامی برنده‌های زیادی رو داشته باشه. اگر با آمریکا یک روابط سازنده‌ای رو داشت، به واسطه اینکه خب ارمنستان هم الان یک نگاه به غرب رو پیش گرفته، جمهوری اسلامی میتونست مثل ترکیه رفتار بکنه، یعنی بیاد از رقابت بین واشنگتن و مسکو استفاده بکنه، کمال بهره رو ببره و در واقع منافع خودش رو پیش ببره. اما چون یک سیاست تک قطبی داره و تمام نگاهش به سمت مسکو است و از سمتی مسکو تمایلی نداره که بیاد در مقابل ترکیه بخواد قرار بگیره، عملا خود جمهوری اسلامی هم میشه گفت که برگی برنده ای نداره. من از همین جهت من فکر میکنم که اساسا مقامات تهران به واسطه ایدئولوژی که دارن خیلی از اون دیپلماسی واقع گرایانه دور هستن که بتونن حالا بیان سریع رابطه خودشون رو احیا بکنن و یک فضای چند برداری رو پیش ببرن که منافع ملی ایران رو تامین بکنن.
تنش ها در قفقاز جنوبی و در مرزهای شمالی ایران. احمد بخشیته پژوهشگر در دانشگاه ملی اوراسیا به پرسش های همکارم رضا جمالی پاسخ میداد. و اما میرسیم به آخرین گزارش این مجله. برخی ارزیابی های دانشمندان حاکی است که از پایان آخرین عصر یخبندان به این سو مغز انسان حدوداً به اندازه یک لیمو کوچکتر شده است. اما چرا؟ بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی در مورد گزارشی که روزنامه وال استریت جورنال مطرح کرده.
تا مدت‌ها گمان بر این بود که رشد مغز انسان و بزرگتر شدن آن نماد افزایش هوش و به تبع آن سلطه گونه انسانی بر این سیاره باشد. نگاهی به تکامل 2 میلیون ساله انسان نشان از 4 برابر شدن حجم مغز او دارد. اما بنابر شواهدی که شمار آنان در حال افزایش است، این رشد حجم مغز انسان به شکلی غیر قابل انتظار تغییر کرده و به دنبال پایان آخرین عصر یخبندان مغز انسان کوچکتر شده است. روزنامه وال استریت جورنال در مقاله‌ای در این باره به نقل از جرمی دو سیلوا، استاد دیرین انسانشناسی در کالج دارتموت می‌نویسد: بسیاری از مردم بر این تصورند که تکامل مغز انسان امری خطی است، یعنی بزرگ می‌شود، به یک سطح مشخصی می‌رسد و سپس رشد آن متوقف می‌شود. اما آنچه که ما از آن صحبت می‌کنیم، کوچک شدن مغز نه به اندازه یک لایه نازک نقره رنگ، بلکه به اندازه حجم یک لیمو است. گروهی از محققان به سرپرستی جرمی دو سیلوا با داده‌های ترکیبی جمع‌آوری شده از نمونه‌های فسیلی و جدید توانستند مشخص کنند که روند کاهش حجم ماده خاکستری رنگ مغز انسان بین 3 تا 5000 سال پیش اتفاق افتاده است. بسیاری از انسانشناسان پیش از این تخمین می‌زدند که این تغییر در حجم مغز انسان همزمان بوده است با ظهور کشاورزی و کنار گذاشتن سبک زندگی گردآور شکارگری، یعنی در حدود 10000 سال پیش. اما بر اساس تحقیق جرمی دو سیلوا که در نسخه ماه ژوئن ژورنال علمی مرزهای بومشناسی و تکامل منتشر شد، این امر در زمان متأخرتر و همزمان با شکوفایی تمدن‌های باستان در شمال آفریقا، خاورمیانه و آمریکای جنوبی روی داد. بنابر نظریه ارائه شده، جوامع پیچیده و ترکیبی در کاهش حجم مغز نقش داشتند. این جوامع چنان بر پایه همکاری با یکدیگر سازمان یافتند که انسان به آنچه محققان آن را هوش جمعی می‌خوانند متکی شد. در مقاله وال استریت جورنال آمده است که به باور محققان در هزارهای اخیر نیاز به داشتن مغز بزرگتر برای به خاطر سپردن اطلاعات مربوط به راه‌های پیدا کردن غذا، روابط اجتماعی، محیط پیرامونی و حیوانات شکارچی کمتر شد و توانستیم در خارج از خود و در نزد اعضای دایره اجتماعیمان در شهرها و در گروه‌های دیگر اطلاعات ذخیره کنیم. کریس استرینگر از موزه تاریخ طبیعی لندن به وال استریت جورنال گفته است این روند احتمالاً با پیدا شدن کتاب، دستگاه‌های شخصی و اینترنت همچنان ادامه دارد. البته این همه به این معنی نیست که انسان‌های 3000 سال قبل از انسان امروز باهوش‌تر بودند. آنگونه که جرمی دو سیلوا مثال می‌زند، درست مانند رایانه‌ها که قبلاً در یک اتاق جا می‌شدند، اما امروز در جیب من و شما جا می‌گیرند. انسانشناسان به ما میگویند که بزرگتر همیشه به معنی بهتر بودن نیست. مغز 2% حجم توده بدن انسان را تشکیل میدهد، اما در حدود 20% از انرژی بدن را مصرف میکند. از این رو داشتن مغز بزرگتر برای بدن ما چالش برانگیز است. کریس استرینگر از موزه تاریخ طبیعی لندن به وال استریت جورنال میگوید تکامل به گونه عمل میکند که همه چیز مقتصدانه باشد. بافتی که هزینه بالایی دارد اگر برای بقا لازم نباشد رشد نمی کند. شکی نیست که مغز بزرگ بشر برای بقا و موفقیت لازم بوده، اما اگر با مغز کوچکتر کارمان راه می افتد باید مغز کوچکتر داشت.
بله، مغز کوچکتر. مهرداد میردامادی گزارش می داد. عزیزان، به پایان این مجله نزدیک می شیم. پیشنهاد میکنم که با 2-0-420-725-970-30 شماره یه واتساپ رادیو فردا در تماس باشید، صدای خودتون رو به گوشه و کنار جهان برسونید و دیدگاهاتون رو. و آرزو میکنم که یک سه‌شنبه بی دغدغه در انتظارتون باشه و خدا نگهدار تک تک شما، پویا، پایدار و پیروز باشید.